بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی، توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بعضی از بزرگان برای توجیه کلام صاحب فصول به نحوی که اون اشکالات قبلی به کلام ایشون توجه پیدا نکنه و یا حداقل از دسترسی اون اشکالات کاملا به دور باشه، در مقام توجیه کلام صاحب فصول برآمدند. یکی مرحوم محقق حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، که خلاصه بیانشون در این معناست که ایشون می‌فرمایند که ما قید ایصال را در متعلق واجب غیری اخذ نمی کنیم و این تعبیری را که ظاهرش عبارت از قیدیته، که عبارت است از تعبیر به مقدمه موصله که معناش تقید به ایصال، معنای این عبارت اینطوری نمیگوییم، بلکه میگوییم که مقدمه در لحاظ ایصال و با لحاظ ایصال وجود پیدا کرده، اما واجب ذات مقدمه است، وجوب غیری به نفس مقدمه متعلق شده. به این بیان که دیروز هم اشاره کردیم، مولا اگر مقدمات را تک تک ملاحظه بکنه، در اونجایی که یک ذل مقدمه ای دارای مقدمات متعدده، به طوری که اگر بخواهد ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه باید همه مقدمات جمع بشود. در اینجا می‌فرمایند دو جوره و مولا با دو دید می‌تواند این مقدمات رو ملاحظه کنه و با دو لحاظ می‌تواند به این مقدمات نگاه بکنه. یک وقت این مقدمات را تک تک و جدا جدا و غیر مرتبط با هم، بدون اینکه هیچ ارتباطی بین اینها ملاحظه بشه، اینها رو ملاحظه می کند. ذات این مقدمه را به تنهایی جدای از مقدمات دیگر، مقدمه دوم رو هم به تنهایی جدای از مقدمه اولا و سایر مقدمات اگر اینجوری ملاحظه بکند مقدمات رو، می‌فرماید وجدانن هم همینطوره، یک مطلب ادعایی و مطلب تخیلی نیست. خود انسان هم وقتی که فرزند خودش را یا مولا عبد خودش را مأمور می کند به یک ذل مقدمه ای که دارای مقدمات متعدد است، وجدانن این طوره که وقتی هر مقدمه ای را جدای از دیگر مقدمات ملاحظه میکنه، میبینه هیچ گونه اراده ای ولو اراده غیری هم به چنین مقدمه ای تعلق نمیگیرد، هیچ گونه محبوبیتی ولو محبوبیت غیریه نسبت به این مقدمه ای که منفک از مقدمات دیگر و جدای از مقدمات دیگر ملاحظه شده، هیچ این مسائل وجود نداره که انچنین مقدمه ای یک چیزیست اجنبی و غیر مرتبط به اراده و بعث و ایجاب مولا. اما همین مقدمه را وقتی که با سایر مقدمات با هم ملاحظه می کنه و لا محاله وقتی که مقدمات رو با هم ملاحظه کرد، باید اون سنخیت و ارتباط بین این مقدمات و رابطه بین اینها رو هم در نظر بگیره. ملاحظه میکنه میبینه تنها جهتی که این مقدمات رو با هم نزدیک میکنه و با هم مرتبط میکنه، اون ارتباطی است که این مقدمات با ذل مقدمه دارند. جهت جامعه ای غیر از این بین مقدمات وجود نداره. جهت جامعهشون این است که اگر اینها دست به دست هم دادند، منظم به هم شدند و همشون در خارج تحقق پیدا کرد، اون وقت است که مولا مطلوب نفسیش میتواند تحقق پیدا بکنه. مراد به اراده نفسیش میتواند در خارج وجود پیدا بکنه، چون اگر شی 10 تا مقدمه هم داشته باشه، از این 10 تا 9 مقدمه هم وجود پیدا بکنه، باز لا یمکن این که به دنبال 9 مقدمه ذل مقدمه تحقق پیدا بکند. باید همه 10 مقدمه تحقق پیدا بکنه. لذا وقتی که ارتباط و سنخیت و جهت جامعه بین این مقدمات رو میبینه، میبینه چیزی جز این مطلب نیست که به دنبال این مجموعه ذل مقدمه میتواند تحقق پیدا بکنه. در این دید و در این لحاظ مولا اراده غیریه و وجوب غیریش به مقدمات تعلق میگیره. اینجا میبینه مقدمات رو میخواهد، دلش میخواد این مقدمات تحقق پیدا بکنه. برای اینکه به دنبال این مقدمات تنها امکان تحقق مراد نفسی و مطلوب نفسی فراهمه، پس در اینجا ایشون میفرماید ما اینجوری میگیم در این دید و در این نگاه دوم وجوب غیری رو متعلق میکند به مقدمه، به ذات مقدمه متعلق میکنه. نمیاد بگوید که واجب غیری این مقدمه است مقیدن بالایصال، نمیگوید واجب غیری قید ایصال درش مدخلیت داره. نه، واجب غیری همون ذات مقدمه است، همون نفس مقدمه است، اما در چه بعدی و با چه دیدی این مقدمه دیده شده و ملاحظه شده، اون دید ارتباطی که دید ارتباطی منفک از مسئله ایصال الی ذل مقدمه و ترتب ذل مقدمه بر مقدمه نیست. اما اگر با این دید مولا مقدمه را واجب قرار بده، این معناش این نیست که واجب رو مقید کرده، متعلق وجوب غیری را مقید کرده. لذا می فرماید ما اینجوری تعبیر می کنیم، می گوییم متعلق وجوب غیری مقدمی لیس المقدمه مقیدتن به قید الایصال، بل الواجب و نفس المقدمه، منتها فی لحاظ الایصال، با لحاظ ایصال ذات مقدمه وجوب غیری پیدا کرده. که این دیگه چون مسئله قید رو از دایره متعلق وجوب غیری بیرون میبره، دیگه طبعا اون اشکال دور و تسلسل و نمیدونم اجتماع وجوبین نفسی و غیری و حتی اشکالات مرحوم محقق خراسانی که میفرمود لازمه قول به مقدمه موصله این است که تنها علت تامه را اون هم در خصوص واجبات تولیدیه و تسبیبیه ما قائل به وجوب غیریش بشیم، اینا همه مبتنی بر این است که قید ایصال در متعلق وجوب غیری اخذ شده باشه، مثل سلمت طهاره که عنوان طهارت به صورت قیدیت مطرحه، اینجا هم ایصال به عنوان قیدیت مطرح باشه، اما اگر ما مسئله قیدیت رو کنار بردیم، متعلق وجوب رو ذات مقدمه قرار دادیم، منتها در دید ایصال و با لحاظ ایصال، ایشون می‌فرماید دیگه این اشکالات هیچ کدوم به صاحب فصول وارد نیست. البته ما باید بررسی بکنیم، حالا فعلا بیان ایشون رو داریم عرض می‌کنیم. نظیر بیان ایشون با یک مقدار اصطلاحات بیشتر و بعضی از تعبیراتی که چه بسا انسان رو از واقعیت مسائل دور میکنه، یک سری اصطلاحات و تعبیرات بیانی است که مرحوم محقق عراقی مرحوم شیخ ضیاءالدین داره. ایشون اینطور می‌فرمایند، تقریبا شبیه ایشونه با یه خورده توضیحات اضافه که در کلام مرحوم محقق حائری نیست. ایشون اینطور می‌فرماید اگر ما مسئله ایصال رو به صورت قیدیت مطرح بکنیم و قضیه ما قضیه تقییدیه و مشروطه باشه، خب مثلا چه بسا این اشکالات وارده. اما ما میاییم قضیه را به صورت قضیه حینیه مطرح می کنیم، میگیم وجوب غیری متعلق به ذات مقدمه شده، اما در حین ایصال مقدمه به ذل مقدمه. و کنه از ایشون سوال میشه که خب فرق بین قضیه حینیه و قضیه شرطیه در ما نحن فیه چه میشه؟ ایشون میفرماید که در قضیه حینیه اون حین و مضاف الیه حین این نقشی در ترتب حکم بر موضوع نداره، مثل یک عنوان مشیر میمانه، مثل علیک به هذا الجالسی که مشیرن الی زراره امام علیه السلام بیان میکنه که این عنوان الجالس هیچ نقشی در وجوب مراجعه به زراره و سؤال حکم از زراره نداره، فقط به عنوان مشیر مطرحه. و بعد می‌فرماید توضیح این مطلب اینه، اینجاست که حالا گاهی یک اصطلاحاتی به کار می‌برند. می‌فرمایند هر مقدمه، هر یک از مقدمات مثلا دهگانه یک ذل مقدمه، اونجایی که 10 مقدمه داشته باشه، هر یکی از اینها دارای 2 حصه است و دارای 2 شعبه است. یک حصه عبارت از حصه توامه با سایر مقدمات که ازش تعبیر به حصه توأمه یعنی همراه و همگام با سایر مقدمات و یک شعبه و یک حصه، حصه غیر توأمه و غیر همراه با مقدمات، مثل اینکه مثلا هر مقدمه ای دو نحو وجود داره و دو نحو تحقق داره. یک نحو وجودش وجود توأم و همراه با سایر مقدمات و یک نحو وجودش وجود غیر توأم و به تعبیر ایشون حصه غیر توأمه با سایر مقدمات. ایشون می‌فرماید که ما در توجیه کلام صاحب فصول اینجوری میگیم، میگیم وجوب غیری به اون حصه توأمه متعلق شده، نه به حصه غیر توأمه. و معنای تعلق وجوب به حصه توأمه تقیید نیست، اونجایی که این مقدمه همراه با سایر مقدمات باز همون مقدمه است، نه اینکه ذاتش تغییر کرد، نه اینکه قیدی همراهش آمد و به واسطه قید تبدل پیدا کرد. این همون مقدمه است، مقدمه چه همراه باشه با سایر مقدمات و چه همراه نباشه، ذات مقدمه همون مقدمه است. منتها ما میگیم به این شعبه و به این ستون و به این حس وجوب غیری متعلق شده. و وقتی هم که میگوییم که وجوب غیری به این حس متعلق شده، ایشون میفرماید ما معتقدیم که حتی مثلا نظر صاحب فصول هم همینه که اینجایی که ما 10 مقدمه داریم، ما 10 وجوب غیری نداریم، ما 1 وجوب غیری داریم، ولو اینکه 10 مقدمه وجوب داره. منتها نحوه ارتباط این وجوب غیری واحد با این 10 مقدمه مثل نحوه ارتباط وجوب نفسی متعلق به صلات نسبت به اجزاء صلات. و می‌فرماید این تشبیه 2 حیثیت درش وجود داره و ما در 2 حیثش ما نحن فیه رو تشبیه به مسئله امر نفسی متعلق به اجزاء صلات می‌کنیم. اولین تشبیه این است که همون طوری که در امر نفسی متعلق به اجزاء صلات امر واحد، تعدد امر مطرح نیست، لکن در عین اینکه این امر واحده، این منبسط می شود بر اجزاء صلات و مثل یک پوشش واحدی که 10 رو پوشش میکنه، اگر یک پوشش واحدی 10 نفر رو پوشش کرد، اینجا پوشش متعدد نیست، اون پوشش واحده، منتها 10 نفر زیر این پوشش قرار گرفتن، به طوری که نصیب هر کدام از این 10 نفر یک جزء از این پوششه و یک بعض از این پوششه. در باب امر متعلق به صلات هم مسئله این طوره: امر واحدون متعلق بالمرکب منبسطون علی الاجزاء ولکل جزءن سهم و بعض الامر، هر کدام از این اجزا نصیبش بعض از این امر واحده. و مانعی نداره که شی در عین اینکه واحد باشه ابعاد متعدده و متکثره داشته باشه. می‌فرماید هم در این جهت ما نحن فیه رو به مسئله امر نفسی تشبیه می‌کنیم. اینجام که یک ذل مقدمه‌ای 10 تا مقدمه داره، میگیم یه دونه وجوب غیری هست، منتها این وجوب غیری منبسط می شود بر مقدمات و هر مقدمه ای از این مقدمات 10 گانه بعض از این امر غیری نصیب او می شود و سهم او می شه. لذا می فرماید ما نمیگیم که کل مقدمتن له وجوب غیری مستقل، بلکه وجوب غیری واحد متعلق به مجموع المقدمات ولکل واحدت من المقدمات بعض الامر الغیری متعلق بالمجموع. یک تشبیه در این رابطه است. تشبیه دوم هم در این رابطه که اینم نکته است در کلام ایشون، می‌فرماید که شما در باب نماز وقتی که میگید رکوع بعض الامر بهش متعلقه، اینجا سوال میشه که آیا رکوع مطلقا بعض الامر بهش متعلقه، ولو سجود و سایر اجزا هم همراهش نباشند؟ رکوع ولو تنهای فقط هم باشه بعض الامر بهش متعلقه؟ نه، نمیشه گفت این حرف رو. میگید رکوع مقیدن به سایر الاجزا بعض الامر بهش متعلقه، که بعض امر نفسی به هر جزئی که متعلق میشه یک قیدم همراهشه. بعض امر نفسی به رکوع مقید به انضمام سایر اجزا اینم نه. پس چیه؟ یه مطلب سومه. اون مطلب سوم این است که رکوع دو حال داره، رکوع دو حسه داره، دو تا شعبه داره. یک وقت رکوع رکوعیست که همراه با سایر اجزائه، یک وقت رکوع رکوعیست که همراه با سایر اجزا نیست. میگه بعض امر نفسی متعلق به این حسه از رکوعه که توأم با سایر اجزا باشه، و همراه با سایر اجزا، نه پای تقیید مطرحه و نه مسئله نبودن سایر اجزا مطرحه. تقیید نیست اطلاق به نحوی که سایر اجزا هم نباشن نیست، اما این یک رکن نیست، یعنی یک ستون خاصیه و اون این است که رکوع با سایر اجزا هست که عرض کردم یک وجود خاصیست از رکوع، یک وجود مخصوصیست از رکوع. میخواد بگه که این بعض الامر به این متعلقه. در ما نهنوی هم میفرماید همینطوره، ما که میگیم بعض امر غیری به هر مقدمه ای متعلقه، نه به معنای این است که المقدمه، ولو این که سایر مقدمات همراهش نباشه، نه به معنای این است که المقدمه مقید باشد به این که سایر مقدمات هم همراهش باشه، نه. یک مسئله سوم و اون مقدمه به عنوان این حسه خاص و اون حسه توأمه با سایر مقدمات، این شعبه خاص و این کنه وجود خاص از مقدمه متعلق امر غیریه، که این با بیان مرحوم محقق حائری عرض کردم نزدیک به همه، منتها این توضیحات بیشتر در کلام ایشون واقع شده. حالا ما باید هر دو کلام رو ملاحظه بکنیم و ببینیم آیا این راهی که این دو بزرگوار پیش گرفتن، آیا حل اشکال نسبت به صاحب فصول بر فرضی که اون اشکالات وارد باشه، آیا حل اشکال میکنه یا اینکه حل اشکال نمیکند؟ اما در رابطه با این بحث از می شود که ان اخلاق، اولا یک راهنمایی به نظرم آمد در کتاب وسائل الشیعه در باب حج که جلد هشتم وسائل، این به مناسبت سفر حج یک ابوابی رو صاحب وسائل مطرح کرده به عنوان ابواب و احکام الاشره، که انسان در معاشرت ها چه وظائفی داره، حالا وظائف اعم از وجوب و اعم از استحباب و از نظر جنبه های اخلاقی و اجتماعی چه وظائف اسلامی به عهده او هست. تصادفاً این ابوابی که ایشون ذکر میکنه شاید بیش از نصف یک جلد وسائل رو به خودش اختصاص داده و عناوین زیادی رو در این ابواب مطرح میکنه که به نظر من مطالعه اینها چه برای خود انسان و چه برای راهنمایی دیگران، مخصوصا با توجه به اینکه روایاتش هم روایات مسنده و انسان میتونه سندهاشو بررسی بکنه، ولو اینکه حالا حکم نیست که انسان خیلی نیازه به سند داشته باشه، اما خب سندش رو هم بیان کرده. حالا یک روایتی از یکی از ابواب اونجا به نظر آمد، باز کردم این روایت رو دیدم و یادداشت کردم. باب 29 از ابواب احکام الاشراح، حدیث 4، روایتی است که سلیمان ابن داوود ابن زیاد تمیمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الحسن ابن علی علیه السلام القریب من قربته الموده و ان بعد نسبه و البعید من بعدته الموده و ان قرب نسبه لا شیء اقرب الى شیء من ید الى جسد و ان الید تقل فتقطع و تقطع فتحسم. این می‌فرماید که در معنای قریب و بعید، که البته حالا ریشه اش رو ما اول در قرآن بررسی بکنیم، یک نکته ای که در رابطه هم با اهل بیت علیهم السلام و هم در رابطه با یک بعد اجتماعی، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حسب آیه مورد امر خداوند تبارک و تعالی واقع شد که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، که بر حسب تفسیر صحیح و شاید فریقین هم این معنا رو قائل شده باشند، رسول خدا می فرماید که من در برابر رسالت با اون عظمت، رسالتی که عرض می شود خداوند برای این رسالت منت گذاشت، لقد من الله علی المؤمنین، من هیچ پاداشی را از شما نمی خوام، فقط مودت فل قربا رو از شما میخوام. این قدری معناش به نظر ابتدایی عرض میشود یه قدری همچی جور در نمیاد ابتداین به ذهن انسان. خب حالا این مودت چه اثری داره که مردم نسبت به اهل بیت مودت داشته باشند؟ و مودت رو رسول خدا به عنوان مزد رسالت و اجر رسالت مطرح بکنه، این چرا؟ برا خاطر اینه که این مودت ثمره اش به جیب اهل البیت نمیره. اهل البیت میخوان مردم نسبت به اونها مودت داشته باشن یا نداشته باشن، اونها مقامشون انقدر بالاست و مسائل انقدر براشون روشنه که دیگه مودت و محبت مردم نه ایجاد غروری برای اونها میکنه، نه اونها رو خوشحال میکنه، حالت مسرت و سرور براشون میاره. نه مودت راه هدایت مردم، ابزار و وسیله است برای اینکه مردم هدایت بشن. این روی این جهته که آیه و قرآن و رسول خدا روی این معنا به نظر میرسه تأکید دارند. اگر اهل بیت مورد مودت واقع بشند، اینجاست که مردم دست از دامن اونها بر نمی دارند و از هدایت اونها بهره مند می شوند. این روی این جهته که به نظر من این هم در رابطه با اصل مسئله رسالته. رسالت رسول خدا اگر بخواهد تداوم پیدا بکنه، اگر بخواهد مردم ارتباطشون رو با رسول خدا به صورت صحیح و واقعی قطع نکنند، راهش این است که نسبت به ذی‌القربا مودت داشته باشند. وقتی دوست داشته باشند ذی‌القربا رو، وقتی که نسبت به اونها علاقه و محبت داشته باشند، اون وقته که از پرتو نورانیت اونها استفاده می کنند، اون وقت دست از دامن اهل بیت بر نمی دارند. لذا این کاری رو که بعضی از خلفاء امویین مخصوصا معاویه علیه لعنت و العذاب داشت، که منبرهای زیادی در زمان او نصب شد برای سب امیر المومنین و ایجاد بغض و عداوت نسبت به امیر المومنین، اینم مسئله شخصی نبود. نمیخواست شخص علی به ما هو شخصان مبغوض باشه در جامعه و مورد عداوت و بغضاء مردم. میخواست این ارتباط مودت و علاقه و محبت رو از بین ببره. اگر از بین رفت، دیگه چجوری ممکنه یک کسی تحت تأثیر هدایت علی قرار بگیره؟ این همه امیرالمومنین با این خوارج مهاجه کرد، صحبت کرد، بحث کرد، افرادی رو فرستاد با اونها صحبت کردند، ولی چون یک جهت عرض می شود بغض و عداوتی روی اون تخیلی که اونها کرده بودند در دل اینها پیدا شده بود، لذا دیدید که آخرش کار به جنگ کشید و هزارها نفر کشته شدند و در آخر هم خود امیرالمومنین به دست این خوارج و ابن ملجم شهید شدند و از دنیا رفتند. این مسئله مودت یک سرمایه بزرگی است برای روحانی. روحانی خیلی میتونه از این راه به هدف خودش برسه و دیگران رو تسخیر بکنه. حالا معنی اجمالی حدیث رو عرض میکنیم، شاید اگر بعدنم توفیق بود یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. امام مجتبی میفرماید القریب من قربت هل موده و این بعد نسبه. نزدیک اون نیست که با آدم قوم و خویشی داشته باشه، اون نیست که با انسان برادر و مثل برادر باشه. القریب من قربت هل موده، اونیست که مودت او رو به انسان نزدیک بکنه. یعنی بزرگترین عامل برای نزدیک شدن مسئله مودت نسبت به دیگران یا دیگران نسبت به انسانه. منتها ما به ما انا روحانی هستیم، این مسائل رو باید به عنوان ابزار کار و به عنوان رسیدن به هدفهای روحانیمون استفاده بکنیم. لذا میبینید گاهی مردم یه تعبیرات عوامونه دارند، ولی به قدر این تعبیرات ریشه عمیق داره که وقت انسان درش فکر میکنه تعجب میکنه. مردم در مثالهای خودشون میگوین مار رو هم با رفاقت میشه از سوراخ بیرون کشید. یعنی مار که دشمن انسانه و از انسان به یک معنا فرار میکنه و در مقام ضرب زدن به انسانه، ولی وقتی ما پای رفاقت و محبت پیش آمد اونم تحت تأثیر قرار میگیره و انسان میتونه او رو از سوراخ خودش بیرون بکشه. بعد در مقابل میفرماید والبعیدو من بعدت المودّة و ان قرب نسبو، بعید اونیست که مودت او رو دور کرده باشه، یعنی خلو از مودت، ولو اینکه نسبش نزدیک باشه. و بعد یک تشبیهی میکنه، میفرماید آیا چیزی به چیز دیگر نزدیکتر از دست مثلا انسان نسبت به انسان هست؟ و دست دیگه نزدیکتر از دست به جسد انسان چیه؟ دیگه از این نزدیکتر ما چیزی نداریم. در این حال یمکن که این دست انسان به علتی قطع بشه و جدای از انسان بشه. وقتی که جدای از انسان شد اولا جاش خوب میشه، ثانیا یعنی دست رو هم انسان دور میاندازه. این دستی که بعض الانسان بود، جزء جسد الانسان بود، ولی اگر خیانت کرد که خیانتش ظاهرن به همون مسئله سرقت و امثال زالک یا به عنوان قصاص اگر خیانت کرد و جدا شد، حالا یا انگوش یا مجموعه دست انسان، خب این انگوش به عنوان سرقت خیانت کرد، حاکم شهر دستور میده این انگشتا رو میبرند و دور میریزند و دیگه هیچ کنه از اول اثری از وجود چنین انگشت نبوده. این خیانت او رو دور کرد از جای اصلی خودش و از موقف اصلی خودش. پس در این کمال نزدیکی خیانت اینطور او رو دور میکنه که کأنهو لم یکن جزءا من الانسان. این در حقیقت مثال برای این است که این قرب و بعدهای جسمی و ظاهری اینها دوام نداره و منشأ اثر نیست، اما اونی که ریشه داره او مسئله مودت و او راهی است برای اینکه انسان در دلها نفوذ کنه و افکار و عقاید و نظرات اسلامی خودش رو از این راه پیاده بکنه. حالا شاید بعدنم دنباله این بحث یه قدری حرف باشه.